ما ارباب و استراتژی بخش چهارم. در بخش سوم پس از بیان دیدگاه شخصیم به تبعات نقاط قوت و ضعف تشکیل کانونها در شاخه نیرویی سازمان مجاهدین خلق ایران به مبحث تضاد اصلی رسیدیم. به نظر من همونطور که در بخش سوم بیان شد، تضاد اصلی ما و خلق ستمدیده ایران آشنا نبودن با فرهنگ مبارزه بود و چرایی ورود به مبارزه رو در رو با ستمگر. یعنی همیشه میدونیم چی رو نمیخوایم، اما هیچ موقع به صورت سیستماتیک و تعیین شده به این سوال نمیپردازیم، نمیرسیم که چی رو میخوایم و چطوری میخوایم بهش برسیم و اصولا چرا میخوایمش و تبعات واقعی اون چیزی رو که میخوایم چیه. مثلا وقتی میگیم جامعه بی طبقه، توحیدی، کارگری و بجز این که معنی تحت و لفظی اون باید رو تعریف بشه، روشن باشه، باید گفته بشه که تبعات انتخاب این مسیر و هدف استراتژیک چی چیزایی رو در بر میگیره. وقتی به اون جامعه بی طبقه توحیدی یا کارگری میخوایم برسیم، در مسیر راه از چه خاکریزها و چه موانعی باید رد بشیم، خودمون رو به عنوان خلق برای چی آماده بکنیم. با توجه به این که وقتی به فرهنگ مبارزاتی اشاره میکنم، منظورم این نیست که مبارز اون کسی که در بطن مبارزه است، در میدونه. میباید حتما سواد سیاسی از کلی مکاتب سیاسی، سواد ایدئولوژیک درباره همه مکاتب فکری و یا حداقل از ایدئولوژی حاکم بر سازمان مطبوعش در سطح غیر قابل کتمان، یعنی شک نداشته باشه. در این سطح رسیده باشه. منظور من این نیست، بلکه رسم مبارزه در این تشکیلات چیه؟ فرهنگ و اخلاق مبارزاتی در این سازمان چیه؟ چرا چنین راهکاری انتخاب شده؟ و بالاخره این راهکار به کجا کشیده میشه؟ این رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه وقتی یه نفر سازمانو، مثلا این اتفاق بیشتر در میانه کادرهای مجاهدین برخیشون اتفاق افتاده که وقتی که از سازمان مجاهدین خلق ایران دور میشن، چنان به پروپاچه ایدئولوژی و روابط سیاسی و تشکیلاتی میپیچن که گویی به نظر من تمام اینها قبل از اینکه این شخصیت به عنوان عضو حالا به مرکزیت و اینا کار نده معرفی بشه در درون خود تشکیلات، باید اینطور حداقل‌ها رو بلد باشه. این نکات در سطح کادر یک سازمان دارم عرض می کنم، با هر ایدئولوژی مطرح نیست، اسلامی یا غیره. باید آموزش داده بشه و مورد بحث قرار بگیره. اما خلق به معنی عام اون همیشه از این قبیل آموزش ها بی بهره است. تنها چیزی که درباره فلان سازمان، هر سازمانی واقعا میدونه، اینه که عناصر وابسته به این سازمان مورد بحث شکنجه میشن، بسیاری از اونا اعدام میشن، قهرمانن و غیره. اما شناخت از سازمان یا اون نهاد سیاسی نظامی به اندازه کافی نداره. منظورم خلقه، منظورم اون کسی که فرزندانش قراره بپیوندن. پس منظور من وقتی میگم فرهنگ مبارزاتی اینه. مثلا اگر یک عنصر با دیدگاهی متمایل به چپ به مبارزه قهرآمیز رو بیاره، باید حداقل تئوری‌های مطرح شده مثل رد تئوری بقا، هم استراتژی هم تاکتیک رو مطالعه کرده باشه و به چرایی انتخاب این راه توسط اون نهاد سیاسی نظامی پی برده باشه و البته با او به مورد بحث گذاشته بشه و به یک حداقل درک و شناختی رسیده باشه و بدونه که در این روش به خصوص با اون اهداف مشخص و ویژه مبارزه نمیتونه کوتاه مدت باشه. بنابراین درک مشخصی از اصول پایه و بازده استراتژی باید داشته باشه. یک عنصر که در این راه وارد میشه باید بتونه تفاوت میان روشن فکر بی عمل و عملگرایی دوگم باید این دو رو درک کرده باشه. خب این که درباره اون عنصر، اون کادر، طبیعتا هر سازمانی خودش این کارا رو بلده، حتما میکنه. اما در مداری متفاوت، در مدار خلق که فرزندانش قراره به اون سازمان بپیوندن، این مقولات، این مباحث و تبعات اون باید براشون آشنا بشه. برای اینکه منظورمو بهتر روشن‌تر بیان بکنم، شما رو به گزارش کتاب اشرف دهقانی که در سال 1352 منتشر شد با عنوان حماسه مقاومت ارجاع میدم. من خودم چاپ 1357ش رو دارم و از اون به عنوان مأخذ استفاده میکنم. در اونجا اشرف دهقانی از دو زن اسیر در زندان شاه نام میبره، شهین تفکلی و رقیه دانشگری. بعد از اینکه چه اتفاقی در زندان میفته، بهتره که حماسه به صورت جدی عرض میکنم، دو کتاب حماسه مقاومت و بذرهای ماندگار حتما باید خونده بشه. به هر حال بعد از اینکه اسرا از زندان شاه رهایی پیدا میکنن، شهین تفکلی بعد از بهمن 57 به مرور زمان و یواش یواش از صحنه سیاست دور میشه. به جز اینکه یک کتابی بکنم ازش به چاپ میرسه که محتواش قابل بحث. رقی دانشگری پس از 57 1357 به اکثریت میپیونده. توجه بکنیم یک چریک فدای خلق پس از این که تغییرات بنیادین در جامعه ستم دیده ایران به وجود میاد به اکثریت میپیونده و در مواضع آتی خودش بازنگری میکنه تا اون حد که از اعضا و هواداران اکثریت میخواد مبارزان علیه جمهوری اسلامی رو لو بدن و یا به زبون دیگه عملا در مقابل خلق قرار میگیره. برای این که اشتباه نکرده باشم در این جملات پیشنهاد میکنم که علاقمندان به نشریه کار که در اواخر 1359 و اوائل و 1360 منتشر شد مراجعه کنند تا مطمئن باشن که اون چیزی که من عرض میکنم درست یا نادرست. مجاهد جان باخته موسی خیابانی در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی داشت که به صورت یک کتاب در 1358 منتشر شد و من از صفحات 23 و 24 یک نقل قول میارم. اینا رو میخوام ربط بدم به اینی که آگاهی یک کادر و مهمتر به نظر من مهمتر از یک کادر آگاهی خلق چقدر مهمه که وقتی که به یک سازمان میپیوندن به علت اون ناآگاهی های بنیادین به ناگاه به راست میفتن. مجاهد جان باخته موسی خیابانی میگه بعد از شکست ها یا بعد از پیروزی ها خطرهای انسان رو یا یک جریان انقلابی یا حتی یک جامعه رو تهدید میکنه. برای یک عنصر انقلابی، برای یک سازمان انقلابی این یک ضرورته که همیشه متوجه تهدید اصلی باشه، متوجه این که خطر از کدوم جانب اونو تهدید میکنه. اگر غفلت کنه دچار آن تهدید و خطر خواهد شد. اگر غفلت کنه از مسیر اصولی خارج شده و به انحراف خواهد رفت و ما در عرض 47 سال اخیر بسیاری از این انحراف ها رو در خیلی از سازمان ها دیدیم. در این که یادمون نره که مغز اصلی چیه اونو یک بار دیگه برای خودم تکرار میکنم که با ارباب چه کار کنیم، یعنی روش برخوردمون با استثمارگر ستمگر ارباب چی باید باشه. برای اینکه مبحث رو بتونم بیشتر باز کنم گاهی موقع ناچارن به حاشیه میزنم و امیدوارم باز خستگی نشم. خب برای اینکه چه باید بکنیم، به نظر من که فقط یه قلمزن هستم، بهترین راه نگاه به رهنمودهای پیشکسوتانمونه. ببینیم اونا چی میگن و چی رهنمود میدن. ماهنامه کارگری ارگان کارگری چریک‌های فدای خلق ایران شماره 148، 15 خرداد 1405، چند روز پیش، هفته پیش، مطلبی با عنوان نابودی سرمایه‌داری شرط رسیدن به صلح و آزادی. این مطلب به قلم اشرف دهقانی منتشر شده و این چیزی که فدای خلق میگه، سعی میکنم دقیق بخونم. به طور کلی کارگران بر این امر آگاه هستند که بحران اقتصادی که در اثر جنگ کنونی تشدید شده است، ذاتی نظام سرمایه‌داری وابسته حاکم می باشد. اساساً بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری است و سرمایه‌داران همواره بار اصلی بحران‌های نظام حاکم را بر دوش کارگران و ستم دیدگان سرشکن می کنند. در همان حال مبلغین آنها با توسل به تبلیغات دروغین میکوشن نظام سرمایه‌داری به عنوان مقصر اصلی تعطیل کارگاه‌های تولیدی و گسترش صفوف ارتش انبوه بیکاران و در نتیجه فقر و فلاکت کارگران جلوه نکنند. وی ادامه میده: کارگران مبارز ما باید ضمن مخالفت قاطع با جنگ کنونی، نظم ظالمانه سرمایه‌داران حاکم را آماج ضربات خود قرار داده و بدانند که بدون نابودی این نظم ظالمانه که همواره بحران‌ها و سرکوب‌ها و جنگ‌ها را باز تولید می‌کند، هرگز به رهایی نخواهد رسید. پس برای رهایی از زنجیرهای استثمار و رسیدن به آزادی، باید عامل اصلی مسبب این وضع را آماج حمله قرار داد. به خصوص باید دانست که تجربه نشان داده است که تنها انقلابی قهرآمیز با رهبری طبقه کارگر قادر به درهم شکستن نظم سرمایه‌داری کنونی و نابودی اون می باشد. این سخنان و خط سیاسی مبارزاتی رو می خوام با این سوال روبرو کنم که چطوری؟ کارگری که برای یک لقمه نون، برای اینکه از همون یک اتاق، بعضی هاشون تمام خانواده در یک اتاق زندگی میکنن، برای اینکه از همون یک اتاق که توی زندگی میکنن بیرون نشن و اوضاع خیلی بدتر نشه و بتونن اون اجاره بها رو بپردازن، این کارگر چگونه میتونه علیه این نظام ستمگر اسلامی و سلطه سرمایه‌داری خیز برداره؟ گیر نون شبشه. اشرف دهقانی سؤال رو اینطوری پاسخ میده: در این مسیر تشکیل هسته های سیاسی نظامی توسط کارگران آگاه و روشنفکران آگاه و متعهد اولین گام را تشکیل می دهد. و مسئولیت و تعهد عملیاتی شدن تشکیل هسته های سیاسی نظامی رو به کارگران و روشنفکران متعهد معبر می کنم. خب تا اینجا متوجه شدیم که اشرف دهقانی معتقده که اول از همه سیستم سرمایه‌داری رو باهش باید برخورد داشت و دوم این که باید هسته های سیاسی نظامی تشکیل بشه. اگر خاطرتون باشه در بخش سوم من به کانونها در شاخه نیروی مجاهدین اشاره ای داشتم. چند سالیه که مجاهدین به مقوله جدیدی پرداختن با عنوان کانونهای شورشی. اون چه که من از کانون شورشی درک می کنم به این شکله که درگیری مجاهدین خلق و یارانش از پشت مرزها به داخل کشور منتقل شده. حتما خاطرمون هستش که دشمن اونا که عمامه به سرشون داره و هم پیاله‌ای های غربیشون جون کندن تا مجبور کردن ساکنین اشرف و سپس لیبرتی رو مجبور کردن که اون مواضع نظامی و خودشون رو که نزدیک مرز بود ترک بکنن و به آلبانی برن. در اون روزا جمهوری اسلامی کبکش واقعا خروس میخوند، ولی همزمان ساکنان اشرف، مجاهد خلق مسعود رجبی یه چیز ساده گفتند. گفتند که با پایین کشیده شدن پرچم در اشرف، هزار اشرف تشکیل خواهد شد. کانونای شورشی اونطور که من درک میکنم بخشی از اون هزار اشرفم که درگیری با دشمن رو از کنار مرز به داخل ایران کشوندن. در اوائل شروع فعالیت کانون شورشی قاعدتاً با هسته مقاومت مسلح متفاوته. یه بار دیگه تکرار میکنم بنا به درک شخصی، هسته مقاومت یک نیروی تشکیلاتی مسلحه. از اون طرف کانون شورشی یه هسته مقاومت مردمیه. برای فعال شدن و نوز گرفتن از داخل خلق ستم دیده، کانونی که میخواد علیه نظام ستمگر شورش بکنه شکل میگیره بدون اینکه وارد مبحث پیچیده مبارزه مسلحانه بشه. هرچی کانون بیشتر روش کنه سطح مسئولیتاش بیشتر و پیچیده تر میشه. البته این نظر منه، برای این که دقیق و بهتر متوجه مفاهیم و تعاریف کانونهای شورشی بشیم شاید بهترین جا سایت خود مجاهدینه، به اونجا مراجعه کنیم و تعاریف لازمه رو مطالعه کنیم. در یکی از این تعاریف با اشاره به داستان ماهی کوچولوی صمد بهرنگی که میگه همین که را بیفتیم ترسمون میریزه. کانونا با آماده سازی خلق برای شورش میپردازن. توی سایت مجاهدین کانون شورشی رو اینطور تعریف میکنن: یگانه های کوچیکی هم که از به هم پیوستن افراد انقلابی ایجاد میشه. و انقلابی رو اینطور تعریف میکنه: اونا کسانی هستند که تصمیم گرفتن بر وضع موجود شورش کنن و اونو تغییر بدن. در همونجا به چرایی تشکیل کانونهای شورشی میپردازه و با اشاره به کتاب جنگ چریکی چگوارا سه نکته رو بیان میکنه که در اونجا آمده. یک نیروی نامنظم با همه کوچیکیش میتونه در یک نبرد نابرابر بر ارتشی منظم پیروز شه. در اینجا منظور از نامنظم وجود آنارشیزم در اون گروه نیست، بلکه به جنگ‌های نامتقارن اشاره داره. دوم، ما نباید به انتظار پیش آمدن موقعیت انقلابی بنشینیم. چنین موقعیتی را خود می توانیم به وسیله یک کانون انقلابی پدید آوریم. یک کانون شورشی کوچک می تونه به عنوان یک موتور کوچک موتور بزرگ یعنی جامعه رو به حرکت در بیاره. جهت اطلاع به بخش های پیشین مراجعتون میدم و یا بهتر اینه که به کتاب آموزشی چریک فدایی خلق مسعود احمد زاده مراجعه بشه. نکته سوم، در مورد کانون شورشی باید توجه داشت که چگوارا با توجه به شرایط آمریکای لاتین معتقد بود که باید نبرد رو از حومه‌های شهرها آغاز بکنه. مجاهدین معتقدند با توجه به تعریف کانون‌های شورشی که تفاوت موجود بین ساختار و بافت اجتماعی و البته تغییر دوران بین الان و اونجا، بین ایران و اونجا وجود داره و از این نکته نباید غافل بشیم. بنابراین تأکید میکنم مهمترین تفاوت درک وضعیت اجتماعی فرهنگی خاص ایران و بافت طبقاتی اونه. تمرکز بر سرنگونی رژیم از داخل شهرها اهمیت ویژه‌ای داره. علاوه بر این باید با تفاوت ماهوی نظام ولایت فقیه با دیگر سلطه ها و حکومت های سابق بلاحق اشاره داشت. کانون شورشی بنا به تعریف داده شده نقش کاتالیزور یا به قول خودشون آتش زنه رو داره. این نقش رو ایفا میکنه که در یک عمل پیوسته مشترک و مرتبط با قلب توف تا تپنده. منظورشون تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایرانه، میتونن زمین ساز و آغازگر شورش و قیام بشن. به نظر من کلید واژه این تعریف در یک جمله خلاصه میشه: کانون شورشی بودن یک انتخابه. چرا که خودشون ادامه میدن ایمان به کانون شورشی یعنی رسیدن به آزادی و زمان و اون رو خلق و پیشتازانش مشخص میکنن، نه هیچ عامل دیگر. یادتون باشه که رضا پهلوی با تکیه به اجانب و استثمارگران میخواست نونی رو که خمیرش رو اجانب ورز دادن به خلق ستم دیده ایران بخورونه. این اصلا غیر ممکنه، به حداقل غیر ممکنه در این دوران. به زبون دیگه و به نقل از یکی از مسئولین مجاهدین کبرا هادیلو، کانون شورشی تحت شرایط قرار نمیگیره، خود شرایط رو تغییر میده و شرایط قیام رو فراهم میکنه. به این ادامه میده که عضو کانون شورشی با توجه به این که برای این کار قیمت میده، دستگیر میشه، شکنجه میشه، زندان میره، میدونه که هر یک اقدامی که میکنه ممکنه به قیمت جونش تموم بشه علاوه بر زندان و شکنجه. اما ادامه میده. کبرا هادیلو تأکید میکنه حالا خودمون رو بذاریم جای رهگذرانی که این کارزارها رو میبینن، اونایی که از ستم این رژیم به سطوح آمدن و دنبال سرنگونی هن، از زن و مرد، پیر و جوان و همه افراد. میبینن که شعله های شورش و قیام زنده است. کسانی هستن که تن به شب نداده و در مقابل این رژیم ایستادند. طبعا همینا در صحنه قیام پشتیبان و راهنمای بقیه هستند. به این ترتیب همشون امید و انگیزه میگیرند. خب، پایان نقل قول از کبرا هادیلو. با توجه به اون چه در بالا آمد، دوباره برمیگردیم به همون موتور کوچک و موتور بزرگ که قبلا عرض کردم و البته تضاد اصلی. در نقل قولی که از اشرف دهقانی اومد، هدف غایی هسته های سیاسی نظامی برخورد با سلطه نظام سرمایه‌داری، حالان که در چارچوب و دستور کانون شورشی نظام سرمایه‌داری نشون گرفته نشده، بلکه سلطه جمهوری اسلامی هدف و تضاد اصلی. ساده این که حتی اگر کانونای شورشی بتونن در سرنگونی جمهوری اسلامی موفق بشن، اون که از صحنه خارج میشه فقط نظام حاکمه و نه علت سرکوب. فکر میکنم این تفاوت یک پیچ تند و مهم در مبارزه و شناخت از فرهنگ مبارزاتیه. خب فعلا این نکته رو در همینجا ناتمام میذارم و به نکته دیگری میخوام بپردازم که فکر میکنم اهمیتش تا حد قابل توجهی به همین اندازه که این نکته بالا بود باشه. همونطور که مجاهد خلق کبرا هادیلو در بالا خط جدید مبارزه رو تعریف، مشکلات و تبعات کانون شورشی رو خاطر نشان کرد و با توجه به این واقعیت که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی پس از ضربه های نظامی در جنگ دوم و سوم که خورده مثل یک سگ هار به جون ملت افتاده و هیزم تر و خوش رو با هم داره می سوزونه و هی تناب دار آویزون می کنه. سؤالی که پیش میاد اینه که در چنین شرایطی، در که مشخص از شرایط مشخص، آیا اصولیه که تحرکات کانون شورشی بیشتر بشه؟ آیا تحرکات کانونهای شورشی به قتل و کشتار هرچه بیشتر دامن نمیزنه؟ آیا بهتر نیست که تا فروکش کردن اوضاع حاکم کانونای شورشی هم فعالیت خودشونو فقط به بهینه‌سازی درونی خلاصه کنن؟ برای اینکه به این معضل واقعی بپردازیم، معضل فکری واقعی بپردازیم، از چند مثال واقعی تاریخی و نقل قولهای از پیشگرسادان یاریم. سایت انتخاب 24 اسفند 1398 به نقل از شرق متن مصاحبه عفت موسوی رو باز تکثیر میکنه که عفت موسوی به چگونگی فرار چریک فدای خلق اشرف دهقانی از زندان قصر در فروردین 1352 میپردازه. شخصا پیشنهاد میکنم علاقمندان به بذرهای ماندگار که در سایت چریک های فدای خلق وجود داره مراجعه کنن و از آنچه فی‌الواقع اتفاق افتاد مطلع بشن. در این مصاحبه عفت موسوی دو نکته در این مصاحبه عفت موسوی دو نکته توجه منو به خودش جلب کرد. نخواست این که عفت موسوی خودشو عامل فعال در این فرار معرفی میکنه و دیگه این که میگه که طرح فرار توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. از اونجایی که هدف از کشیدن این مبحث تاریخ نگاری و حتی تاریخ نگری و پژوهش پیرامون فرار چریک فدایی خلق اشرف دهقانی نیست، ادامه پژوهش رو به خود شما میسپرم، به ویژه به اون چه خود اشرف دهقانی شرح میده پیشنهاد میکنم که دقت بشه. اما میخوام به موضوع دیگه اشاره داشته باشم. عفت موسوی در این مصاحبه به یک جمع‌بندی میرسه که من نقل میکنم. میدونین در زندان که بودیم بچه ها به این جمع‌بندی رسیدن که فرار اشرف نمیارزید، چون واقعا خودش هم پس از آزادی نتونست عملیاتی انجام بده، بیشتر حفظ خودش بود. بچه های گروه خودشونم به این جمع‌بندی رسیده بودن. وقتی که اشرف فرار کرد خیلی از امکانات رو ساواک از بچه ها گرفت و فشار زیادی رو به بچه ها تحمیل کرد بچه ها به این جنبندی رسیدن که با آزادی یک نفر نمی ارزید که این همه بقیه شکنجه بشن. اشرف 10 سال محکومیت داشت. از گروه ما یادمون باشه که بعد از فرار اشرف و خارتر شدن سواک گروه زیادی دستگیر شدند، از جمله خود عفت موسوی. از گروه ما چندین نفر از جمله خودم به 10 سال محکوم شدیم. البته این فرار فوق‌العاده صدا کرد، یعنی انعکاس خیلی وسیعی داشت. از آن به بعد دختر و پسری که مثلا یک اعلامیه داشتند، یک حرکت دانشجویی کرده بودند، محکومیت های ابد، اعدام و غیره می‌شد. پس از این فرار محکومیت ها خیلی بالا رفت. پایان نقل قول از عفت موسوی. برای درک و شناخت بهتر از این که سواک شاه بر مبارزین خلق می آورد، پیشنهاد می کنم که حماسه مقاومت حتما مطالعه بشه، حداقل 2 صفحه رو خونده بشه. من این متن در سال 1352 منتشر شد و من متنی که در سال 1357 هستش رو در اختیار دارم. یک بخشی هست با تیتر تصویری از پستی مزدوران. خواهش میکنم اینو بخونیم تا پستی مزدوران و نحوه شکنجه در زندان شاهنشاه آریامهر مشخص بشه، تا متوجه بشیم وقتی که عفت موسوی میگه شکنجه بیشتر شده بود یعنی چه. هدفم از پیشنهاد اینی که بریم این کتاب رو بخونیم به هیچ وجه تحییج احساسات و ایجاد نفرت سوری و بیریشه نیست، بلکه میخوام عمق و معنی جنبندی سخنان عفت موسوی بیشتر ملموس بشه وقتی که میگه اوضاع بدتر شد و سواک سختتر برخورد میکرد. یعنی اونطور که بهروز دهقانی رو شکنجه میکردند بدتر شد. سؤالی که عفت موسوی در اذهان میخواد تعبیه بکنه اینه که در مواردی بهتره اون چه درسته رو انجام ندیم. به نظرم این نکته در رابطه مستقیم با موضوع این گفتار ما هر باب استراتژی بیشتر معنا پیدا میکنه. بررسی این چند جمله عفت موسوی ما رو به چند سوال میرسونه. چه موقع و تحت چه شرایطی میارزه که گامی خطیر و پر مخاطره برداریم؟ خود اشرف دهقانی در این کتابش گزارشش به نکته قابل تأملی اشاره داره. یک روز قبل از فرارش، در اون زمان خانواده زندانی سیاسی می رفتن اگه می تونستن برگی ورودی بگیرن می رفتن ملاقات همبستگان اسیرشون در زندان. اشرف دهقانی با خودش فکر می کنه که برای آگاهی این خانواده ها، مخصوصا جوانایی که همراه اونا هستن، بهتره اعلامیه تهیه کنه. قلم و کاغذی برمیدار که اون اعلامیه رو بنویسه و از اینجا به بعد نقل قول رو میگم. از خود پرسیدم راستی در این شرایط خاص بزرگترین کاری که میتونم انجام بدم اعلامیه نوشتنه و یا کار دیگه‌ای هم میشه انجام داد؟ با این پرسش یک باره به خود آمدم. فکر فرار با وسعتی خیلی بیشتر از صبح در ذهنم قوت گرفت و به خودم گفتم چه کار داری میکنی؟ در حالی که میتونی کاری پرثمرتر از این انجام بدی، چرا وقت تو برای این کار میذاری؟ بلند شدم و کاغذ و مداد رو کنار گذاشتم. سعی کردم خیلی جدی با موضوع فرار برخورد کنم. در این موقع ناهید جلالزاده همراه اشرف دهقانی قرار بود با هم فرار کنند، اما موفق نشد و بازداشت شد. ناهید جلالزاده یکی از افراد اتاق به سراغم آمد و با شیطنت گفت دیدی چه موقعیت مناسبی برای فرار بود؟ کمی با هم دیگر حرف زدیم و ضمن صحبت سعی کردیم به هم امیدواری بدهیم که بالاخره می توانیم فرار کنیم. پایان نقل قول. دوباره به سخنان عفت موسوی برمی‌گردیم و از خودمون می پرسیم اگه بتوان سطح مبارزه رو یک گام فراتر ارتقا داد، یعنی از زندانی سیاسی بودن به زندانی سیاسی فراری تبدیل شدن، آیا این کار یک بایست است و نباید لحظه ای به خود تردید وارد کنیم؟ دوباره خاطر نشان میکنم که مبحث اصلی این گفتار اینه که با ارباب چیکار کنیم و هدف همه این حواشی اینه که برسیم به همین پرسش: اگر بشه مبارزه با ارباب و یک گام ارتقا داد با توجه به تمام تبعات سویی که ایجاد میکنه، آیا عملی اصولیه که اون رو کار رو انجام بدیم یا نه؟ در این بخش از گفتارم به دو سوال اصلی که تا الان روی میز داریم رسیدیم. نخست اینکه هدف از تشکیل هسته نظامی سیاسی و یا کانون شورشی چیه؟ آیا اینه که علیه نظام سرمایه مبارزه کنیم؟ چرا که ریشه تمام ستمگری ها، خفقان و استثمار در اون نهفته است؟ یا نباید آب و تکون داد و ایجاد گرداب کرد؟ این سوال اوله. اون طرف این سوال اول اینه که هدف سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر کشوره. کاری به نظام سرمایه‌داری فعلا نداری. خب پس تا الان سوالی که روی میزه اینه. سوال دوم اینه که در صورت انجام عمل انقلابی احتمال شدت گرفتن اختناق و زندان و شکنجه و اعدام بیشتر میشه، همونطور که حضرت موسوی هم گفت اون زمان و این زمان. آیا در این شرایط مشخص که هر کسی رو با برچسب جاسوس موساد به دار میآویزن، نباید فتله رو کمی پایین بکشیم تا جب کمی آروم بشه؟ پاسخ به این سوال دوم با و شاید بشه گفت خیلی از سوالات مشابه که در حواشی مطرح شده در یک واژه نهفته است، پراگماتیسم، یا اون چیزی که خیلی ها در میان خلق، مردم عادی، به اشتباه بهش میگن واقعیت گرایی و عینیت رو دیدن. واقعیت اینه که در دنیای عینی و ملموس سیاست برای به دست آوردن هر چیز میبایست چیز دیگه رو از دست بده. هر عملی که به لحاظ اصولی درست و صحیحه بدون شرط تبعات منفی و نامطلوبی ایجاد میکنه که تلاشی مضاعف رو میخواد براش انجام بدیم تا رفع اون تبعات منفی بشه. از اون طرف، از اونجا که عمل نخواستمون مبتنی بر اصول بوده، تبعات فرعی منتج از اون یک بایس و یک جبر لازمه. اینها واقعیت پس یک عمل انقلابیه. یکی از تهدیدات که به رشد پراگماتیسم کمک میکنه نحوه انتخاب وسیله برای رسیدن به هدفه، یعنی همون هدف وسیله رو توجیه میکنه. به زبانی ساده تر، ابزار مورد استفاده نباید ذاتاً و بنا به ماهیتشان منافی اهداف و اصولمون باشن، چرا که امتیاز اصلی دادن به خصوص از موضع ضعف ما رو خواسته یا نخواسته به عقب نشینی سنگر به سنگر از مواضع اصولیمون وادار میکنه. مجاهدین خلق یک جزوه دارن در سال 5358 منتشر شده به اسم پراگماتیسم. در صفحه 41ش میاد در مد نظر قرار دادن صرف اکتساب قدرت سیاسی به هر بهایی، حتی به قیمت فدا کردن اصولی که قرار بود قدرت سیاسی در خدمت تحقق آن باشد، عین پراگماتیسم است. در همونجا صفحه 20 اینطوری آموزش داده میشه: هیچ انقلابی و به ویژه هیچ موحد واقعی نباید به خود اجازه بده که مصالح عملی و گرفتن قدرت سیاسی رو بر اون مقدم بداره. اینجاست که باید قرار گرفتن در یک اقلیت اصولی رو با حفظ خلوص ایدئولوژیکی مان صدها بار بر تبدیل شدن به یک اکثریت قدرتمند حاکم که از استحکام و خلوص ایدئولوژی برخوردار نیست مرجح بدانیم. علی ناظر هستم، 9 تیر 1405 برابر با 30 شوان 2026 پایان بخش 4.